با سلام و روز بخیر، نو بجه صبح با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از حمله انتحاری دیروز شهر کابل، وضعیت امنیتی این شهر را با مقام های عالی رتبه امنیتی در ارگ ریاست جمهوری به بحث گرفت و کمیته استخبارات مجلس نمایندگان ایالات متحده تحقیقات تاریخی علنی را در مورد استیضای رئیس جمهور دونالد ترامپ آغاز کرد. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق دیگر میشنوید. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر که میتونه مستقل انتخابات افغانستان امروز در مورد تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری معلومات میدهد. رادیو آزادی برنده جایزه امسال دیوید بورک شناخته شد و رؤسای جمهور امریکا و ترکیه دیروز با هم در قصر سفید ملاقات کردند. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در مورد تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان معلومات خواهد داد. نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید امروز اعلان می شد، اما این کمیسیون دیروز گفت اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری با تأخیر مواجه شده. این دومین بار است که اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تأخیر می‌افتد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 6 میزان صورت گرفت. بر اساس قانون انتخابات باید نتایج ابتدایی آن به تاریخ 27 میزان اعلان می‌شد، اما کمیسیون در آن زمان گفت که نتایج را در 23 عقرب اعلان خواهد کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تعهد کرده که امروز جزئیات در مورد تأخیر در اعلام نتایج را با خبرنگاران شریک خواهد ساخت. بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی برنده جایزه امسال دیوید بورک شناخته شد. این جایزه دیروز طی مراسم خاص در واشنگتن به رادیو آزادی داده شد. جایزه دیوید بورک همساله توسط اداره فدرالی مطبوعات بین المللی امریکا برای حمایت از آزادی و دموکراسی داده می شود. در وبسایت اداره فدرالی مطبوعات بین المللی امریکا نوشته شده که این جایزه به رادیو آزادی به خاطر آن داده می شود که در نتیجه حمله خونین بر خبرنگاران در سال 2018 میلادی 3 خبرنگار رادیو آزادی کشته شدند، اما این رادیو بدون هراس و خستگی به ارائه معلومات بی‌طرف ادامه داد. به تاریخ 30 اپریل سال گذشته میلادی سبون کاکر، انان حبیبزی و محرم دورانی 3 خبرنگار رادیو آزادی در کابل کشته شدند. این جایزه همساله به خبرنگاران و رسانه‌ها به خاطر شجاعت، جرأت، آزادی و فعالیت مسلکی در عرصه ژورنالیسم داده می شود. تیم ملی کرکت افغانستان امروز سلسله 3 بازی 20 اوره را با تیم وستندیز آغاز می کند. مسابقات کرکت بین تیم‌های افغانستان و وستندیز به تاریخ 6 نوامبر در شهر لکنو در هند به میزبانی افغانستان آغاز شد. افغانستان تا کنون در 3 بازی 1 روزه یا 50 اوره در برابر این تیم شکست خورده است. مسابقه دوم 20 اوره بین تیم‌های افغانستان و وستندیز به تاریخ 16 و مسابقه 3 17 نوامبر صورت می‌گیرد. به سلسله بازی‌های جاری در هند این دو تیم در یک بازی تست مچ نیز در برابر هم به میدان خواهند رفت. اکنون هم از منطقه و جهان. رئیس جمهور ایالات متحده دیروز در قصر سفید با همتای ترکیه‌اش ملاقات کرد، در حالی که اخیراً روابط بین این دو کشور عضو پیمان ناتو با تنش‌های مواجه است. دونالد ترامپ با استقبال گرم از رجب طیب اردوغان گفت ما برای مدت طولانی دوست بوده‌ایم، تقریباً از زمان روزهای آغازین ما کشورهای همدیگر را درک می‌کنیم. آقای ترامپ گفت اجندای گفتگوها دو مسئله را شامل می شود که روابط دو کشور را با تنش مواجه ساخته، یعنی تهاجم ترکیه بر نیروهای کرد متحد با ایالات متحده در شمال سوریه و خریداری سیستم راکت S-400 از روسیه. ترکیه در ماه جولای سال جاری میلادی نخستین سیستم راکتی S-400 را از روسیه دریافت کرد. واشنگتن با خریداری این سیستم راکتی از روسیه مخالفت کرده. اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا تحقیقات علنی را در مورد استیضای رئیس جمهوران کشور آغاز کردند. این بحث‌ها دیروز در برابر سالن مملو از خبرنگاران و کمره‌های رسانه‌ها آغاز شد. آدم شف، عضو حزب دموکرات و رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا گفت بحث‌ها در مورد استیضای آقای ترامپ روی این نکته متمرکز خواهد بود که آیا وی کار رسمی را به تحقیقات یک کشور خارجی برای استفاده سیاسی مشروط ساخته و یا از اوکراین به مداخله در انتخابات آمریکا دعوت شده یا خیر. اما دیوین نونس، عضو جمهوری‌خواه این ایالت گفته که آقای ترامپ هیچ کار نادرست را انجام نداده که استیضا شود. و در نتیجه تصادم یک موتر لاری با یک سرویس مسافربری در غرب جمهوریت سلواکیا، 13 تن کشته و حداقل 20 تن دیگر زخمی شدند. کاترینا گریزانوا، سخنگوی اداره اطفایه و عملی نجات سلواکیا گفته است این حادثه دیروز صورت گرفته. خانم کاترینا در مورد دلیل این حادثه ترافیکی و هویت قربانیان این رویداد معلومات نداده است. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:07 صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی شام دیروز وضعیت امنیتی شهر کابل را با مقامات عالی رتبه امنیتی به بحث گرفت. این جلسه پس از آن دایر شد که یک حمله موتر بم جان چندین غیر نظامی را صبح چهارشنبه در کابل گرفت. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. لوی سارنوالی افغانستان میگوید به بیش از 2500 پرونده خشونت با زنان رسیدگی کرده.
این قضایا در روشنایی احکام قانون به گونه جدی و عادلانه مورد رسیدگی قرار گرفته و تمام کسایی که عاملین چنین قضایا بوده به سارنوالی معرفی شدیم.
رادیو آزادی برنده جایزه امسال دیوید برگ شناخته شد.
این جایزه را رادیو آزادی به خاطر رساندن اطلاعات دقیق، متوازن و به وقت به شنوندهاش با وجود تمام مشکلاتی که در افغانستان است به رادیو آزادی داده شده.
قدر ابیب رئیس بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی بود. در مسائل مربوط به منطقه و جهان در مورد جلسه علنی کمیته استخبارات مجلس نمایندگان ایالات متحده در پیوند به استیضای رئیس جمهور ترامپ گزارش داریم. و در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
ما رقم خامک یاد دارم، خنجر دوزی را یاد دارم، پخته دوزی را یاد دارم، گراف دوزی را یاد دارم، قنداری دوزی را یاد دارم، زحمت زیاد دارد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز 23 عقرب 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 14 نوامبر 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. همانطور که پیشتر هم گفتم، رئیس جمهور افغانستان شام دیروز در مورد وضعیت امنیتی شهر کابل با مقامات عالی رتبه امنیتی گفتگو کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که مسئولان امنیتی در مورد وضعیت امنیتی و به طور خاص در مورد پلان‌ها به خاطر جلوگیری از تهدیدات امنیتی در شهر کابل معلومات دادند. این جلسه پس از آن دایر شد که یک موتر بم دیروز در شهر کابل جان 12 تن را گرفت و 20 تن دیگر زخمی ساخت. در میان قربانیان کودکانی که به سوی مکتب می رفتند هم شاملند. سفارت آمریکا در افغانستان، پیمان ناتو و دفتر یونما عملی دیروز کابل را به شدت محکوم کردند. آرش اومایون جزئیات دارد.
سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل حمله دیروز در شهر کابل را که در نتیجه آن تعدادی از شاگردان مکتب کشته شدند را به شدت نکوهش کرده است. جان باز سفیر امریکا در افغانستان دیروز از طریق تویتر نوشته تروریسم هیچ گونه توجیه ندارد و حملات بر افراد ملکی در افغانستان باید فوراً متوقف شود. به گفته وزارت داخلی افغانستان حوالی ساعت 7 صبح دیروز در سرک قسیم در منطقه قصبه در شهر کابل انفجار بم صورت گرفت که در نتیجه آن 12 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار زمانی صورت گرفت که شاگردان به سوی مکتب می رفتند. وزارت داخلی افغانستان گفته است هدف این حمله یک موتر شرکت امنیتی خصوصی خارجی به نام گرادا وارد بوده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما نیز دیروز گفت همچو عملات در مناطق مزدحم که در نتیجه آن تعداد زیاد افراد ملکی به شمول کودکان و زنان کشته و زخمی شدند را هیچ کس نمیتواند توجیه کند. طالبان مسلم مسئولیت این حمله را به عهده نگرفتند. نیکولاس کی نماینده ملکی ناتو برای افغانستان هم از طریق تویتر نوشته که آنها کشته و زخمی شدن افراد ملکی را به شدت نکوهش می کنند. وی گفته است افغانها صلح می خواهند و تروریستان با خشونت پاسخ می دهند. به گفته نیکولاس کی ناتو به تعهداتش در افغانستان کاملا متعهد است. نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را آموزش و مشورت می دهد تا آنها بتوانند از افراد ملکی به خوبی حراست کنند. در یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته شده این گونه جنایات ضد بشری کار تروریستان است، اما نمیتواند اراده افغانها را برای رسیدن به صلح تضعیف کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه گفت بعد از مشورت با نمایندگان افغان و متحدان خارجی تصمیم گرفته است تا سه زندانی شبکه حقانی را در تبادله با دو استاد پوهنتون آمریکایی آزاد کند و یکی از کسانی که آزاد شدند هنس حقانی پسر بنیانگذار شبکه حقانی بود. رئیس جمهور غنی گفت وی امیدوار است این حرکت با آغاز گفتگوهای بین الافغانی کمک کند، اما تعدادی از مخالفان سیاسی وی از این تصمیم انتقاد کردند. بانک شبکه حقانی به انجام حملات مغلق در مناطق مختلف افغانستان متهم است، اما مسئولیت حمله دیروز را به عهده نگرفته است. بر اساس گزارش 17 اکتبر سازمان ملل متحد، تلفات افراد ملکی در افغانستان در سه ماه تابستان امسال یعنی جولای، اگست و سپتامبر نسبت به همین وقت در سال گذشته 42% افزایش را نشان می‌دهد. به گفته مسئول بخش حقوق بشر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، در جریان 9 ماه اخیر سال جاری میلادی بیش از 8000 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
لوی سارنولی افغانستان میگوید در سه ربع اول سال مالی 1398 به بیش از 2500 پرونده خشونت با زنان رسیدگی شده. جمشید رسولی سخنگوی اداره دیروز در یک نشست خبری گفت این پرونده ها بیشتر در ولایات کابل، هرات و بلخ ثبت شدند. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته زنان در مناطق دوردست هنوز هم به نهادهای عدلی و قضایی و وکلای مدافع زن دسترسی ندارند. فرشته ندا جزئیات بیشتر دارد.
لوی سارنولی افغانستان میگوید دسترسی زنان به نهادهای عدلی و قضایی در مقایسه با سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. مسئولان این اداره میگویند حالا زنان در 32 ولایت کشور به سارنولان زن دسترسی دارند. جمشید رسولی سخنگوی این اداره روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت در سه ربع اول سال مالی 1398 لوی سارنولی به 2527 پرونده خشونت در برابر زنان رسیدگی کرده است.
این قضایا در روشنایی کام قانون به گونه جدی و عادلانه مورد رسیدگی قرار گرفته و تمام کسایی که عاملین چنین قضایا بوده و سارنولی معرفی شدین با اونها یک برخورد جدی قانونی شده. تعداد اکثر از اونها امروز در پشت میله‌های زندان اما نتیجه عملکرد خود دارن، عملا مشاهده میکنن و پس از حکم محاکم اونها به زندان محکوم شدین. این قضایا که در 34 ولایت افغانستان ثبت شده
آقای رسولی همچنین گفت که بیشتر آمار خشونت در برابر زنان در کابل، هرات و بلخ ثبت شده است. تجاوز جنسی، مجبور کردن به فحشا، جراحت و معلولیت، آتش زدن، مجبور کردن به خودسوزی، لتکوب، بریدن اعضای بدن، ازدواج اجباری، ممانعت از حق آموزش و ندادن نفقه از خشونت‌هایی هستند که به گفته لوئیس سارنوالی زنان افغان با آن روبرو هستند. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید هنوز هم به پرونده‌های خشونت با زنان در ولایات دوردست به صورت درست رسیدگی نمی‌شود. لطیفه سلطانی، عضو این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت اگرچه سارنوالی های منع خشونت در برابر زنان در مراکز عمده و شهرها فعالیت دارند، اما باید این فعالیت ها در ولایت دوردست هم گسترش یابد.
اما ولایت های هم هستند، ساحات هم هستند که متاسفانه اجراءات از جانب ارگان های سارنوالی افغانستان، یعنی در کل نهادهای عدلی و قضایی افغانستان، با وقت زمانش انجام نمیشه. البته دلیلش هست که خانم ها با مساعدت حقوقی و وکلای مدافع دسترسی کمتری داشته باشند.
پیش از این وزارت امور زنان نیز از افزایش خشونت های شدید در برابر زنان در کشور خبر داده بود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم و همچنان برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. اما طوری که در خبرها هم گفتم، بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی برنده جایزه امسال دیوید بورک شناخته شد. این جایزه مساله سوی اداره فدرالی مطبوعات بین المللی امریکا برای حمایت از آزادی و دموکراسی داده میشه. در این مورد ساعت پیش با قادر ابیب، رئیس بخش افغانستان رادیو آزادی یا رادیو اروپای آزاد در جمهوری چک که برای اخذ ویزه به واشنگتن سفر کرده، مصاحبه تلفنی داشتم و نخست از آقای ابیب امیر پرسیدم که چرا رادیو آزادی امسال جایزه دیوید بورک از آن خود کرده. آقای ابیب برایم گفت
این جایزه را رادیو آزادی به خاطر رساندن اطلاعات دقیق، متوازن و به وقت به شنوندهاش با وجود تمام مشکلاتی که در افغانستان است به رادیو آزادی داده شده. در افغانستان در کنار سایر مشکلات عمدترین مشکل، مشکل امنیتی است که در آن کار کردن خصوصا برای خبرنگاران خیلی دشوار است. قرار که شنونده های ما در جریان هستند، در اپریل گذشته ما 3 تن از همکاران ما را در 2 حمله انتحاری همزمان تقریبا در شهر کابل از دست دادیم. عبادلا هنانزای، سبون کاکر و فرشته محرم درانی که دوره آموزشی را تعیین میکرد و قرار بود که برای آزادی بپیونده، اینا را ما در این حملات انتحاری از دست دادیم که جایشان بر همیشه در میان ما خالی است. و اما این حملات و این وضعیت دشوار امنیتی و سایر چالش‌های موجود در فرارای خبرنگاران نتانست که اراده خبرنگاران رادیو آزادی را و کارمندان رادیو آزادی را متزلزل بسازد در قسمت رسانیدن خبرهای متوازن به وقت و دقیق. و از این بابت، از بابت فعالیت‌های که رادیو آزادی در این عرصه داشته، در عرصه اطلاع رسانی و خبر رسانی تحقیق جایزه شناخته شد.
اگر معلومات بتین در مورد خود جایزه دیوید بورک، ای چقدر جایزه معتبر است و مهم است؟
دیوید بورک خودش رئیس شورای رسانه‌های خارجی امریکا بود، اولین رئیسش بود و این جایزه به نام اونا نامگذاری شده. این جایزه برای بزرگترین دستاوردی که یک رسانه می داشته باشه داده میشه از طرف اداره رسانه‌های بین‌المللی امریکا. و زیر چتر اداره رسانه‌های بین‌المللی امریکا چندین مؤسسه خبری و خبررسانی بزرگ فعالیت میکنند، مثل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، صدای امریکا، شبکه خبری ام بی ان، رادیو مارتی و رادیو آسیای آزاد که هر یکی از اینا به ده ها زبان نشرات دارند در پلتفرم های مختلف از جمله رادیو، تلویزیون و آنلاین. مثلا رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو آزادی بخش از اوست، به 26 زبان در 22 کشور نشرات دارد و از این جمع 22 کشور و 26 زبان رادیو آزادی انتخاب شده برنده جایزه شجاعت امسال. دیگر این یک دستاورد بزرگ برای کار حرفه‌ای خبرنگاران رادیو آزادی است.
این دستاورد بزرگ تا چی حد رادیو آزادی را تشویق میکنه که هدف خود بیشتر و مزید دنبال کنه؟
خب بدون شک اعطای همچو جوایز و تقدیر از کار خبرنگاران، مخصوص خبرنگارانی در شرایط بسیار دشوار کار میکنن، در شرایط که با چالش های بزرگ امنیتی و تهدیدهای گوناگون روبرو هستن کار میکنن، تشویق کننده و ترغیب کننده اونا هست. اما خبرنگاران رادیو آزادی همواره متعهد به مسلک خود هستند و به اساسات و استانداردها و معیارها و نرمهای بی‌طرفانه خبررسانی در سطح بین‌المللی هستند که همی نرمها و همی معیارهای را که خبرنگاران رادیو آزادی در مجموع در گزارش‌دهی‌هایشان مراعات می‌کنند، رادیو آزادی را یکی از مهمترین و با اعتبارترین منبع خبر و گزارش و بحث‌های آزاد برای شنونده‌های ما در افغانستان ساخته.
قادر عبیب، رئیس بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی در جمهوری چک بود. رادیو آزادی. این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختن از همکارم مصطفی صدیقی میشنوید.
واشنگتن پست به انفجار مرگبار در کابل پرداخته، رویدادی که جان چندین غیر نظامی را گرفت. در مقاله آمده که به نظر می رسد در رویداد روز چهارشنبه موتر زریحی گاردا ورلد شرکت امنیتی کانادایی هدف قرار گرفته باشد. در ادامه می خوانیم که انفجار مرگبار یک روز پس از اعلام خبر مهم صورت می گیرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به روز سه‌شنبه گفت تصمیم گرفتند که سه عضو طالبان به شمول انس اقانی را به گونه مشروط آزاد کنند. در ادامه آمده که رئیس جمهور غنی ابراز امیدواری کرده که این اقدام باعث آغاز گفتگوها و همچنین رهایی دو استاد پوانتون امریکایی افغانستان شود. کوین کنگ امریکایی و تیموتی ویکس استرالیایی که در این پوهنتون زبان انگلیسی تدریس می کردند در سال 2016 در کابل ربوده شده بودند. روزنامه نیوز تریبیون هم به این موضوع نگاه کرده و گفته که در این حمله کودکان هم کشته شدند. در ادامه می خوانیم که دو شاگرد خردسال، یکی یک دختر 12 ساله و برادر 7 ساله اش هم کشته شدند. در ادامه آمده که آنان با پدرشان به سوی مکتب می رفتند که انفجار رخ داد. مقاله نویس گفته پس از انفجار دود غلیظ به آسمان بلند شد و سر و صدای امبولانس ها در محل به گوش رسید. در ادامه مطلب آمده که این صحنه ها برای شهریان کابل و دیگر شهرهای افغانستان بسیار آشناست. برخی دیگر از روزنامه ها تأخیر تازه در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را مهم دیدند. دیلی میل به گونه مثال گفته است تأخیر اعلام نتایج برای بار دوم احتمال دارد سبب افزایش بی‌ثباتی سیاسی شود و اتهام های بیشتر در مورد تقلب را به همراه داشته باشد. انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان در میان تهدیدهای طالبان برگزار شد. کمیسیون مستقل انتخابات اول گفته بود نتیجه ابتدایی در 27 میزان اعلام می شود که نشد. کمیسیون زمان اعلام آن را 23 عقرب اعلام کرد که باز هم به تعویق افتاد.
باشندگان ولسوالی بلخاب ولایت سرپل به خاطر نامنی ها از شارای اصلی منتهی به این ولسوالی استفاده نمی کنند و از راه های پرخطر رفت آمد می کنند. به تازگی در یک حادثه 18 مسافر در این راه جانهایشان را از دست دادند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از سرپل جزئیات دارد.
حضور گروه طالبان در راه اصلی ولسوالی بلخ به شمال شمالی این راه را ناامن کرده و مردم مجبورند برای رفت آمد راه طولانی ولایت‌های بامیان، پروان، بغلان، سمنگان، بلخ و جوزجان را طی کنند. راه‌های فرعی و ناهموار برای رفت آمد مسافران و انتقال کالاهای تجارتی پرخطر و دشوار است. فرارسیدن فصل برفباری و سرما نگرانی مردم از بدتر شدن وضعیت در این راه‌ها را بیشتر کرده است. علی موسی ابراهیمی ساکنان بلخ با رادیو آزادی میگوید
تاسفانه روز قبل شاهد صحنه بسیار دلخراش در پایین بلخ در قریه به نام شیگای میگه اونجا معتبر به تعداد 20 نفر سرنشین داشتن. اینا منهدم شد راه رفتن داخل دریا. این دریا از جمله فعلا هم میگن که یک نفر از اینا گم است و 18 تا نفر از این شده اینجا از دنیا رفتن. سر ما از دولت و از دولت مردان خود تقاضا داریم ما راههای ما را درست جور بکنن و تمام بتانیم به خانه خود بریم.
بلخ یکی از ولسوالی های دور افتاده و سرد سیر است. کالاهای مورد نیاز باشندگان آن عمدتاً از شهر مزار شریف، شبرغان، بامیان و سمنگان انتقال می شود. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سریپل می گوید راه جایگزین ساخته می شود. با گفته او بلخ از طریق قمکوتل با ولایت بلخ وصل می شود. قرار است این راه به زودی آماده رفت آمد شود. امانی می گوید
یک راه بدیل برای قمکوتل تازه و ساخته شده که به ولایت بلخ وصل میشه. بلخ با ولایت بلخ وصل میکنه. بدون شک این سرک در صورتی که ترمیم شوه، جغل اندازی شوه، یعنی بلخ از قهر طبیعت نجات پیدا میکنه و با باز شدن این راه و ترمیم این سرک در صورتی که ترمیم اساسی شوه، راه بلخ در زمستان هم برای ترافیک شاید مسدود نشوه.
ناامنی و خرابی را تنها مشکل مردم بلخ نیست، بلکه حوادث طبیعی هم از ساکنان فقیر این منطقه کوهستانی قربانی می‌گیرد. سیلاب، لغزش زمین و برف کوچ هر از گاهی در این منطقه روی می‌دهد که در موارد با تلفاتی همراه است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
اعضای دموکرات و جمهوری خواه کمیته استخبارات مجلس نمایندگان ایالات متحده تحقیقات تاریخی علنی را در مورد استعفای دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور آغاز کردند. جزئیات آن را از آرش عمایون مشنوید.
آدم شیف، عضو حزب دموکرات و رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا دیروز 13 نوامبر گفت این بحث‌ها روی روشن ساختن این نکته متمرکز خواهد بود که آیا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا کار رسمی را به تحقیقات یک کشور خارجی برای استفاده سیاسی مشروط ساخته و آیا این حرکت سوی استفاده محسوب می‌شود یا خیر. به گفته آدم شیف، روسیه در سال 2014 میلادی اوکراین کشور متحد با آمریکا را اشغال کرد تا از نزدیک شدن آن با غرب جلوگیری کند و رویای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد احیای امپراتوری روسیه تحقق یابد. در نتیجه منازعه در اوکراین تا اکنون 14,000 تن کشته شدند. آدم شیف گفت در اوایل سال جاری ولادیمیر زلنسکی با برنامه ختم منازعه و فساد رئیس جمهور اوکراین انتخاب شد. وی در سیاست تازه کار بود و فوراً خواست با قویترین متحد اوکراین یعنی ایالات متحده روابط برقرار کند. سوال مطرح شده در تحقیقات استیزا این است که آیا رئیس جمهور ترامپ از موقف صدمه پذیر بودن این متحد استفاده کرده اوکراین را با مداخله در انتخابات آمریکا دعوت کرده است؟ اما دیوین نانس عضو ارشد جمهوری خواهی این هیئت بحث ها در مورد استعضای دونالد ترامپ را یک نمایش تئاتر و تلویزیونی تنظیم شده توسط دموکرات ها خوانده گفت آقای ترامپ هیچ کار نادرست را انجام نداده که استعضا شود. در هفته آینده نیز سه بحث عمومی در این مورد دایر خواهد شد. گوردن ساندان سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا به تاریخ 20 نوامبر شهادت خواهد داد. لاورا کوپر معاون وزارت دفاع و دیوید هل مشاور ارشد وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز در برابر کمیته استخبارات مجلس نمایندگان این کشور حاضر خواهند شد. کنگرس امریکا صلاحیت استحضار رئیس جمهور این کشور را دارد. مجلس نمایندگان به دست دموکراتان است و این موضوع بعداً به مجلس سنای امریکا که در دست جمهوری خواهان است ارائه خواهد شد. این نکته به مفهوم آن است که امکان محکومیت و خلای قدرت رئیس جمهور دونالد ترامپ وجود ندارد. اگر مجلس نمایندگان استحضار دونالد ترامپ را تصویب کند، وی بعد از اندرو جانسون و بیل کلینتون سومین رئیس جمهور آمریکا خواهد بود که تبرعه می شود.
نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در مورد تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری معلومات میدهد. قرار بود این کمیسیون نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان را امروز اعلان کند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز سلسله بازی های 20 آوره را با تیم وستندیز آغاز میکند. تیم افغانستان در 3 بازی 50 آوره در برابر این تیم با شکست مواجه شده. بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی برنده جایزه امسال دیوید بورک شناخته شد. این جایزه مساله سوی اداره فدرالی مطبوعات بین المللی امریکا برای حمایت از آزادی و دموکراسی داده می شود. ملاقات میان رؤسای جمهور آمریکا و ترکیه دیروز در قصر سفید انجام شد. رئیس جمهور آمریکا این ملاقات را خوب عنوان کرده و در نتیجه تصادم یک موتر لوری با یک سرویس مسافربری در غرب جمهوریت سلواکیا 13 تن کشته و حداقل 20 تن دیگر زخمی شدند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. پرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از امرایتان و همچنان از پیام های تبریکی که شنونده های ما به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سیم خود به ما فرستادن. حتما پیام های شما را در برنامه های رادیو آزادی به نشر خواهیم رساند. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شن. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که قاچاق سنگ های قیمتی و آثار باستانی در ولایت پنجشیر شما را از باشندگانی ولایت نگران ساخته و آنها حکومت را در این زمینه به بی‌توجهی و بی‌کفایتی متهم کردند. وزارت داخلی افغانستان میگوید برای محافظت از ساعات باستانی کشور برنامه‌های را روی دست گرفته. در این مورد گزارش احمد نایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل را با هم یک جا می‌شنویم.
پنجشیر با داشتن حالت طبیعی کویستانی و قله‌های سر به فلک کشیده بیشتر به آن معروف است که معادن سنگ‌های قیمتی همچون زمرد را در دل صخره‌ها دارد. اما موجودیت آثار باستانی در مناطق مختلف این ولایت موضوعی است که مردم به ارزشمندی این آثار باستانی تاکید دارند. برخی از این باشندگان ولایت پنجشیر می‌گویند این آثار در معرض دستبرد و قاچاق قرار دارد. محمد شعیب یکی از این شکایت کنندگان معترض است که می‌گوید بیشتر آثار به گونه پنهانی و قاچاق به پاکستان
از ولایت پنجشیر واقعا آثارهای باستانی برده میشه. اولش از پریان و پنجشیر است که آثارهای باستانی خیلی قدیمی داره. مردم میکنن امور غیر قانونی پر از دولت میفروشن و اکثرش به پاکستان وجا میروه. دولت جلوگیری نمیکنه، توجه جدی نداره، پر میکنن امور تو قاچاق میکنه.
یک آثار باستانی هست در قلعه و دوکوش هست که بعدر گفتن که جوی بعدر آثارهای باستانی را کشیدند و بردند به خارج هست. این کار را میزرگاه ها کدیند، مثلا پول دارا سرمایه دارایی که بعدر دست حکومت برشان نمیرسه میگیرن این کار را میکنند.
مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پنجشیر موارد دستبرد و قاچاق آثار تاریخی در این ولایت را تایید میکند. عبدالودود علی مردان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پنجشیر در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید
ما کوشش نمایی خداوایی میکنیم که رابطه با مردم خوب داشته باشیم که در قسمت دستبرد از اینا و در قسمت قاچاق بعضی از آثار تاریخی ما را همکاری بکنن و اطلاع بدن که ما از طریق نهادهای امنیتی جلو از این مسئله نگرفته بکنیم. در غیر از او خود ریاست اطلاعات فرهنگ تشکیل شد تعداد افراد نداره که مولا صاحب معظم بسازیم و او تشکیل پلیسی را به خاطر بازمشان است در ولایت پنجشیر وجود دارد.
از نظر کارشناسان مسائل حکومتداری، محافظت از آثار باستانی شامل مکلفیت‌های دولت است، اما در این زمینه مشکلات وجود دارد. محمد احسان نوروزی از شمار این کارشناسان است که در این مورد میگوید:
در پشت از دست‌های بزرگ نهفته است. دولت باید در این زمینه گام‌های بزرگی را بردارد. اگر قاچاق آثار باستانی ادامه پیدا کند، خامخواه تمام داشته‌های فرهنگی تاریخی یک جامعه از بین می‌رود. دولت مسئولیت دارد که جلوگیری از این آثار گرانبهای مردم بکند. اگر جلوگیری نکند، ایوادار می‌سازد که خود دولت، خود زورمندان، کسایی که در ارگان‌های بالای دولت قرار دارند، یک دسته دارند.
حفریات خودسرانه، دستبرد و قاچاق آثار باستانی در افغانستان یکی از معضلات شمرده می شود که در این زمینه در جریان سالهای جنگ صدها اثر از ساحات مختلف باستانی به بیرون از این کشور برده شده است. وزارت داخلی افغانستان می گوید برای جلوگیری از تاراج آثار تاریخی شمار زیادی از قاچاقچیان را بازداشت کرده است. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله در این مورد به رادیو آزادی می گوید:
در بخش تامین امنیت آثار تاریخی نیروی امنیتی وظایف محول خود به وجه احسن خود انجام دادند. در صورتی که بعضی از قاچاقبرا ایره میخواسته به خارج از کشور ایره قاچاق بکنند، عاملین از او قاچاقبرای از او شناسایی شده، دستگیر شده و پنجه قانون سپرده شده.
حفریات خودسرانه، دستبرد و قاچاق آثار باستانی در افغانستان موضوع تازه نیست، اما در سالهای گذشته به خاطر این معضل واکنش مردم کمتر به نظر می‌رسید. اما اکنون دیده می‌شود که توجه مردم با مسائل فراتر از امنیت، اقتصاد، رفاه و انکشاف جامعه افغانی نیز بیشتر شده و دولت را برای رسیدگی به همه ارزش‌های مدنیشان مکلف می‌داند.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندای عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام های من شمیلا جاوید را بپذیرید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد شکنجه بحث صورت می گیرد و مهمان برنامه آقای فخرالدین فائز، معاون بخش نظارت و بررسی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای فائز، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. اگر لطف کرده در آغاز بر ما و شنوندات به گونه تعریف از شکنجه یادآوری کنین که عناصر شکنجه و خصوصیاتش چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم اول سلام های خود خدمت شما، همکارای تکنیکیتان و همه شنونده های عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. بسیار تشکر که برای ما فرصت دادین که با شنونده های عزیز در مورد یک پدیده خیلی شوم و بد که شکنجه است صحبت کنیم و چطور هموطنهای ما از این حق بشری خود بهرمند شوند که از هر نوع شکنجه مسئول و رها باشند. شکنجه البته تعریف هایی که در اسناد بین المللی و قوانین داخلی افغانستان صورت گرفته است که شکنجه هر او عملی که توسط کارمند دولت یا به امر کارمند دولت بالای یک مظنون و متهمی که آزادی سلب شده یک عملی غیر قانونی صورت میگیره که او لتکوب باشه یا فشار روحی باشه، فشار جسمی باشه، هر چی که باشه، و مقصد از این لتکوب و فشار هم اخذ اعترافات و امو بیاناتی است که نزد او نفر پنهان است.
درست.
از تعریف شکنجه ما میتونیم عناصرش به وجه احسن بدانیم. عناصر شکنجه اولین عناصرش است که عمل یا لتکوب یا فشاری که بالای مظنون و متهم صورت میگیره توسط یک فرد دولتی یا به امر یک فرد دولتی باشه. عناصر دومش است که کسی که قربانی شکنجه و لتکوب است یا فشار است، او یک مظنون و متهم باشه که آزادیش سلب شده. و عنصر سوم است که شکنجه به مقصد اعترافات صورت بگیره. اگر این عناصر تکمیل نباشه، ما او عمل شکنجه گفته نمیتونیم، بلکه بدرفتاری است. شکنجه جرم جداگانه و بدرفتاری جرم جداگانه است. خصوصیات شکنجه البته زیاد است. دو خصوصیت مهم میره در مورد من شکنجه خدمت شما عرض میکنم. خصوصیت اولی حق رهایی از شکنجه است که شکنجه تحت هیچ شرایطی توجیه پذیر نیست.
بله.
اگر دولت استدلال کنه که اطلاعات نزد فرد برای من اطلاعات حیاتی است که باید من بگیرم،
بله،
تحت این بانه ها برای دولت هیچ جواز نیست که فرد شکنجه کنه. شکنجه یک حق مطلق است. طوری که قبلا هم خدمت شما عرض کردم، بعضی حقوق بشری امکان داره که بعض وقتا محدود شه. به طور مثال حق آزادی بیان است. گاهی شرایطی در کشور پیش میاد که ایجاب نمیکنه که آزادی بیان کماکان ادامه داشته باشه. محدودیت های بالای آزادی بیان آمده میتن. اما حق رهایی از شکنجه حقی است که تحت هیچ شرایطی توجیه پذیر نبوده و مجاز نیست و دولت ها به هیچ بهانه ای نمیتونن فرد مورد شکنجه قرار بدن. خصوصیت دوم حق رهایی از شکنجه است که اگر دولت های عضو سازمان ملل متحد فرضاً کنونسون من شکنجه را امضا هم نکرده باشند، به خاطر اینکه یک قاعده آمره بین المللی است، حتی اگر کشورهایی که امضا هم نکرده باشند مکلفند که در مورد ممنوعیت شکنجه گام های را بردارند و در قسمت تقلیل شکنجه تلاش بکنند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب در مورد ممنوعیت شکنجه در قوانین ملی و بین المللی چی نکاتی ذکر شده میشه از این بگویم؟
خوشبختانه قانون اساسی جدید افغانستان که یک قانون اساسی بی‌نظیر در منطقه است، تمام حقوق بشری اتباع افغانستان مورد نظر داره. در ماده 29 قانون اساسی افغانستان واضحاً تعریف شده که هر نوع تعذیب انسان، تعذیب فرد مظنون یا غیر مظنون ممنوع است و حتی اگر کسی گرفتار شده باشد، تحت تعقیب باشد و یا تحت تعقیب باشد، هیچگاه جواز نداره که او مورد تعذیب و آزار و اذیت و شکنجه قرار بگیرد. در ماده 450 و 51 کد جزای افغانستان هم تعریف شده که شکنجه عمل جرمی است و هر کسی که این عمل مرتکب میشه مطابق کد جزای افغانستان مستحق مجازات است و طبعا برخورد قانونی به او صورت میگیره. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنان در کنونسیون من شکنجه که یک سند بین المللی است، واضحا تعریف شده که شکنجه توجیه ناپذیر، حق مطلق و حق رهایی از شکنجه برای تمام انسان‌های روی زمین محفوظ است.
بله. میشه بگوین آقای پایز که در مورد کاهش شکنجه چی گام‌های عملی تا اکنون برداشته شده؟
خوشبختانه اگر ما سال‌های 2004 و 5 و 6 ببینیم، ما مقایسه کنیم با سال‌های بعدی، میزان شکنجه بسیار پایین رفته، کاهش یافته. اما این ما رد کرده نمیتونیم که شکنجه اصلا وجود نداره. متاسفانه که شکنجه وجود داره. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان راپورهایی را از ولایات دریافت میکنه که قضایای شکنجه رخ میده، اما خوشبختانه کاهش یافته. در 2 سال پیش کمیسیون عالی من شکنجه تشکیل شد که مسئولیت و رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عهده داره. نهادهای مثل وزارت داخل، ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت دفاع و سایر نهادهای مرتبط عضو هستند در این کمیسیون و کمیسیون سفرهای ولایتی و صحوی را انجام میده، آمار و ارقام شکنجه را یادداشت میکنه و اسناد و شواهدی که در این قسمت باشد در خدمت کمیسیون من شکنجه قرار میده. ما مشترکاً کار میکنیم تا اینکه بتونیم پدیده شوم شکنجه را که لکه ننگ برای مردم افغانستان و دولت افغانستان است، این را به صفر برسانیم و یک جامعه عاری از شکنجه داشته باشیم.
و با عاملین شکنجه چی گونه برخوردهای صورت گرفته و باید صورت بگیره؟
خوشبختانه اگر شما فرصت یافتین در ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه کنین، اونجا دوسیه های زیادی دیده میشه که افراد و اشخاصی به این جرم محاکمه شدن که اوها مرتکب عمل شکنجه هستن. اما طوری که شما میدانین سرقت یک عمل جرمی است، شکنجه هم عمل جرمی است. هر کسی که عمل سرقت انجام میده، قوانین قبال از او واضی است که او حتما گرفتار میشه، برش دوسیه ساخته میشه و محاکم در قبال عمل جرمی که آدم انجام داده فیصله خود میکنه. هر کسی که مرتکب عمل شکنجه شود، قانونی کدی جزای افغانستان افغانستان در این قسمت پیشبینی های خود داره و زمانی که اسناد شواهد تکمیل شوه و ثابت شوه که آدم مرتکب شکنجه است، محاکم افغانستان در قبال از او فیصله خود میکنه و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان توقع داره از تمام ارگان های عدلی و قضایی که همونطوری که با سایر مجرمین شجاعانه اجراءات میکنن، اقدامات میکنن، در قبال کسایی که مرتکبین شکنجه هستن هم اجراءات همسان داشته باشن که البته داشتن، که ما بتونیم داخل شکنجه را تقلیل بدیم.
بسیار تشکر.
بسیار تشکر از فرصت تا.
شنوندای عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد، علی یارو مددگار.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی.
بسمال می دوستم بسمال زیبا زیب دستیان.
آیا از پیشینه سوزندوزی و خامکدوزی در افغانستان می دانید؟
یک تار زربفت است، با او تار می دوزند توسط دست خود.
توفه می دیم برای یارم نزدش یادو دارم باشم.
این حرفه دخت و دوز چی ارزشی دارد؟
ارزش زیاد داره اگر مردم بفهمه.
کدام دخت و دوز بهترین دخت است که شهرت بیشتر دارد؟
یک رقم دخت است که به نام هشت برگ یاد میشه، مثل ستاره وارسته، کس هشت برگ کس ستاره.
و اکنون وضعیت سوزندوزی و یا خامکدوزی در این کشور از چی قرار است؟
نمایشگاهی که مثلا در هندوستان دایر میشه، در تاجیکستان، که هم تاورده خوب از اینا را ببریم اونجا.
با تقدیم این موضوعات شما را در برنامه در امتداد لحظه ها خوش آمدید میگوییم. در شروع از تاریخچه سوزندوزی در افغانستان برایتان میگوییم. بعدن نظریات زنانی را در این باره میشنوید و از آثار خامکدوزی قدیمی زنان روستایی افغان که در بعض موزیم هاست نیز برایتان معلومات میدهیم. و در اخیر خواست شماره از زنان مولدی را که در این راستا مصروف کارند خواهید شنید. من رویا مدومی هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده است. سوزندوزی و خامکدوزی که یکی از هنرهای دستی اصیل و با ارزش افغانستان است، ریشه در تاریخ و گذشته فرهنگی مردم این کشور دارد. این صنعت در افغانستان که از یک سو اهمیت اقتصادی داشته و فرصت کار به خصوص برای زنان زیاده را فراهم کرده است، گفته می شود آنچنانی که لازم است رشد نکرده است. چنانچه در افغانستان فیصدی بیشتر مردم در قرا و قصبات زندگی می کنند. اکثرا مردان وظایف بیرون از خانه را انجام می دهند و زنان بیشتر در خانه ها مشغول کارند. این زنان علاوه بر کارهای خانه، مصروف تهیه صنایع دستی نیز می باشند. سوزندوزی و خامکدوزی نیز یکی از حرفه هایی است که اکثرا زنان دهات این کشور مصروف آن بوده و می توانند تا جای اقتصاد خانواده هایشان را تقویت نمایند. پیش از این که توضیحات بیشتری در این باره ارائه گردد، به پیشینه سوزندوزی و خامکدوزی در افغانستان می رویم. در این مورد خانم عاطفه نورستانی عضو اکادمی علوم افغانستان توضیح می دهد.
از زمانی که زن سوزن شناخته، از زمانی که زن سوزن به دست گرفته، امکان داره ابتکار مغز عمو زنی باشه که سالهای بسیار پیش به این کسب دست زده. این صنعت دستدوزی رو ما می تونیم از جمله صنایع ظریفه بگوییم، چون ظرافت خود این دوخت زاده ذهن زن است و بیانگر عمو ذهنیت بسیار زیبای زن، ذوق زن تبارز می ده و استعداد خاصش و همچنان حوصله مندیش. در قسمت‌های شرق و جنوب افغانستان زیادتر خامکدوزی موجود است. در قسمت‌های پشتون نشین ما یک چیز به نام گلاباتوندوزی دارند و یک تار زربفت است، با او تار می‌دوزند توسط دست خود، او را به شکل مقبول با تار دیگه مزین می‌سازند که او را قرص دوزی میگن. دوخت‌ها معمولاً در کلاه‌ها، در لباس‌های افغانی دیده میشه. مادرها این را یاد می‌تن به اطفال خود.
سوزندوزی و خامکدوزی‌های دلپذیر و ظریف که هر یک نتیجه ماها زحمت زنان افغان بوده و به گفته این زنان دست دوزی هر تار آن شمرده شده و دوخته می شود، از جهات مختلف دارای ارزش و اهمیت زیاده می باشد. مهتاب نام مستعار زنی است که درباره اهمیت و ارزش خامک و سوزندوزی میگوید.
ارزش زیاد داره. اگر مردم بفهمه خود ما بسیار زحمت میکشیم. علاقه مندی کس نداره. کدام از خارج که بیای بازی جفرمایش بده. ما رقم خامک یاد دارم. خنجر دوزی را یاد دارم. پخته دوزی را یاد دارم. گراف دوزی را یاد دارم. قنداری دوزی را یاد دارم. زحمت زیاد داره.
به گفته این زنان خامک دوزی کندهاری که شهرت جهانی داشته و در کندهار پیشینه تاریخی دارد توسط زنان روی پارچه های مختلف دوخته می شود و منبع مهم عایداتی بیشتر خانواده ها به خصوص زنان است. لیلا که در باغ زنانه کابل دکان فروش صنایع دستی دارد در مورد خامک دوزی کندهاری و خصوصیات آن می گوید.
این یک رقم دوخت است که به نام هشت برگ یاد می شه، مثل ستاره وارسته. کس هشت برگ، کس ستاره، کس قنداری دوزی برش می گه. تارش بسیار جلادار و مقبول می شه. چون هم مردم مردشه که ببینین بدونی یخن نیست. پتوهایشان اگر ببینین هست آل چاک برای خدا می دوزه خورد و کلانش یخن می پوشن. کلاهای موره دوزی می کنن، باز قنداری دوزی دایش کار می کنن. سابق صرف قنداری ها می دو خال به کل ولایات مروج است.
از سوی دیگر فاطمه 58 ساله که در گذشته ها اشیای مختلف دست دوزی و خامک دوزی تهیه می کرد گفت:
در سابقه که بود رجای سر توشک خود خودم می دوختیم، پرده که سر لباسا بند می کردیم خودم می دوختیم، تکه می گرفتیم، تکه سفید یا یاسمندی یا شیرچایی یا کریمی به ذوق خود ایسندای گوت تکه می گرفتیم می دوختیم، جزار پوره می کردیم.
نمونه های اشیای خامک دوزی قدیمی زنان افغان اکنون در موزیم های افغانستان هم حفظ گردیده و افراد و اشخاص از داخل و خارج این کشور از آن دیدن می کنند. همکارم شمیلا جاوید به موزیم اکادمی علوم افغانستان رفته و از نمونه های مختلف خامک دوزی زنان روستایی قدیمی دیدن کرده است که در یک گزارش کوتاه برایتان ارائه می گردد.
شنوندای عزیز، ما در موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان قرار دارم و خانم توبا عبوی عامر موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان همراهی میکنه. خب خانم عبوی، میشه برام معرفی کنین امی وترینایی که آثار خامکدوزی شده است؟
عرض ادب خدمت شما و شنوندای شما. این سفیر که شما میبینین دسترخوان مخصوص صوبانی مردم کابل، پخته دوزی و چوبک دوزی کار شده،
مکمل دوخت شده، چهار طرفه با
رنگ‌های مختلف نارنجی و برگ‌های سبز و گل‌های جگری و نارنجی این تزیین یافته بود. در وسط از این غنچه‌های گل است که شش گل در دو طرفه از اینا و دو گل چهار برگه در وسط از این کار شده.
کار شده بلی.
کفشنایی که در بالای هر کدام از این آثار مانده شده، هر کدام این آثار به طور ابتدایی که از اون منطقه به دست آمده معرفی شده.
در وترین کدام دوختا گذاشته شده؟
دستمال عرق پاک است که رنگ سفید داره و دیزاین کار دستی از این جالی باف است. در کنج دستمال دیده میشه یا این که یخندوزی را که شما میدید در لباس سفید است که این لباس مربوط مرد ها میشه. به این ترتیب دستمال های روی میز یا سرمیزی ها ما اینجا مشاهده میکنیم یک پارچه سفید را که در روش دو دستگل گلابی کار شده و میشه به پوش دریشی که اختر خانمای جوان در خانه آماده می ساختن بایست جیزیه و خانه شوهر خانه.
خب قسمی که خانم عبوی فرمودن در موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان از چهار زون افغانستان خامکدوزی و سوزندوزی مردم افغانستان وجود داره. خانم عبوی، در پیشروی ما یک چپن است و این خامک هم دوخته شده. میشه بگوین که این چپن مربوط کدام سمت افغانستان میشه و چگونه دوخت بالا از این صورت گرفته؟
خب در این بخش علایده که نمایش از چپنهای زونای مختلف است، ما در مقابل چپن قرار داریم که دوخت دوز و ساختمانشون میره به طرف ولایت نورستان ما.
بله.
که در آشیه چپن، بله. در آشیه کف آستین، بله. و در یخندوزی های این چپن به می ترتیب در روی
دو جیب
روی ازی هم گریدوزی کار شده.
بسیار ظرافت خدا داره
واقعا که در روی تکه کریمی نسواری کرده.
آها، و اینجا یک ویترین دیگه گذاشته شده که بوت‌ها و موزه هاست که روی از این سوزندوزی صورت گرفته. خانم عبوی، این چگونه است؟
خب به اینجا پاپوش است که به نام چموس یاد میشه.
درست.
و این چموس که خانم ها با دیزاین که در روی از این چرم کار کردن.
بله.
و در روی چرم یک صفحه از تکره پوشندن و او را توسط دخت دوز او را تزئین دادن.
بله.
که البته چارخانه کار کردن و در روی از او خامک دوزی و پخته دوزی و حتی چرم دوزی هم در روی از این.
بله واقعا چندین دو گلابوتون
بافی هم دو گلابوتون دوزی هم در روی
مخمل که در پشت پای
خود از این چموس قرار داره. به زیبایی از این چموس افزوده.
این مربوط کدام سمت میشه؟
این مربوط مردمان ترکمن ما میشه.
درست.
برمیگردیم میبینیم که خرگاهایی که بنا میکنن مخصوصا همیل که در مناطق پامیرات ما هنوز خرگاه مورد استفاده و منعیس خانه سنتی بکار میره، در داخل از او برین انواع مختلف از این دخت دوزها را میابیم.
بله.
که خانم ها با مذوق هنری که در قلب و در وجود از اونها موجود است امو خرگاره یا امو خانه سنتی خود را تزئین میکنن با پارچه هایی که با دست خود دخته.
از آثار دستدوزی زنان و به خاطر فروش و بازاریابی آن بعضن نمایشگاه های هم در برخی نقاط افغانستان به خصوص کابل دایر می گردد. باز هم شمیلا جاوید به یکی از نمایشگاه های صنایع دستی زنان که در آن اکثرا محصولات سوزندوزی و خامکدوزی به نمایش گذاشته شده بود دیدن کرده است.
اسم من نازیه سروری است، مسئول بخش امی چارقلا هستم. نمای زنان افغانستان ما فقط بر 3 روزی یک نمایشگاه محلی دایر کردیم. باور به خدا کنین که شاگردا یک رقم اینا خودشان مارکتینگ میکردن.
مسئولاتی که خامکدوزی شده اینجا گذاشته شده، میشه درباره از این بگوین که کیها میدوزن و چگونه اینجا آورده شده؟
این بخش خامک ما یک ترنر بسیار ورزیده داریم که امروز از انواع مختلف دخترها مثلا پخته دوزی و گراف دوزی و خنجر دوزی و مثلا جای خوت فلانه جور میکنن، سر پرلونی جور میکنن، مخصوصا گندای افغانی رکینا گرافدوزی میکنن. بسیار کوشش کردم با وزارت اطلاعات فرهنگ نمایشگاهی که مثلا در هندستان دایر میشه در تاجیکستان که مستوردای خوب از اینا را ببریم اونجا چیکنیم. متاسفانه که بسیار شرایطش یکذره مطابق میز اقتصاد از خانما نبود که مثلا تکت سر خود از یا بود همون جایی که غرفه که کرایم سر خود از یا. متاسفانه ما نتونستیم که پیش ببریم. خواستم اینا میز که ما را کمک کنن تو ما بتونیم به بازارهای خارج را پیدا کنیم.
با این که این زنان چشم امید بر برگزاری نمایشگاه‌های بیشتر داخلی و خارجی محصولاتشان را دارند، اما رشد صنعت به خصوص صنعت ماشینی کار این زنان را تحت تأثیر برده است. ولی با آن هم این تولیدات ماشینی نمی‌تواند با دستدوزی‌های زنان افغان رقابت کند و در بازار تجارت دستدوزی جایگاه و قیمت بالای خود را داشته باشد. با آرزوی رشد هرچی بیشتر صنایع دستدوزی به خصوص سوزندوزی و خامکدوزی زنان افغانستان، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می دهیم. تا بعد، بدرود.
شام تاری با پیشم بیای چو گل پیش رویم کنی خود نمایی چو گل پیش رویم کنی خود نمایی با دامانت از شوق گل ها بریزم بشینی تا صبح با پیشم گپایی بشینی و تاسو با پیشم گپایی مرا از تو میده وصل تو اما تو میگویی از دوری و از جدایی مرا از تو میده وصل تو اما تو میگویی از دوری و از جدایی منم همچو شمع
در آتش نشسته، تو پروانه من کجایی کجایی، تو پروانه من کجایی کجایی. اگر شام تاره با پیشم بیای، چو گل پیش رویم کنی خود نمایی، چو گل پیش رویم کنی خود نمایی. با دامانت از شوق گل ها بریزم، بشینی تا